أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 69 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. اگر سؤالی مربوط به بخش اول جلسه هست بفرمایید، اگر بلد باشم پاسخ هست. سلام.
جسارتن ما تسبیحی از شما نداریم و اینکه فرموده بودید دختر مدرسه خدمتتون سر کلاس بازدارانن.
خیلی خوش آمدن. اسم و فامیلشون هم بفرمایید یا خودشون بفرمایید.
سلام. عسل محمدی هم.
خانم عسل
سادات محمدی.
عسل سادات محمدی. خیلی خوش آمدین خانم محمدی. متشکرم، در خدمتیم. اگر سوالی هست بفرمایید.
استاد من سوالی ندارم.
خب الحمدلله. خب پس ما بله بفرم.
بله
بله. ببینید گریه در گریه در فراق امام زمان علیه السلام مستحب است. در کتاب شریف مکیال هم به این بخش میرسیم. الهاه در دعای بر فرج مستحب است. اصرار بر فرج مستحب است. یعنی واقعا یه نفری که در همه قنوتهاش میگه اللهم عجل ولیک الفرج، بعد همه نمازاش دعای بر فرج حضرت میکنه، اینا امر نیکویست. اما اگر این شوق تبدیل به عجله بشود، بگید دیگه حضرت نیومدن دیگه خودمون را بیفتیم، یا به معنای این بشود که من راضیه به رضای خدا نیستم، یعنی خدای دیگه من 20 ساله دارم دعا میکنم، پدر بزرگم هم دعا کرده، پدرم دعا کرده، دیگه چه خبره، چه وضعشه، راضی نباشم به این فعل خدا و اراده خدا، اینم نوعی عجله است و این همونیه که مذموم داشته شد.
بله، بعضی وقت مثلا اگر که خداوند حالا به مقدسات و به محبوباتش قسم بدیم که امر فرج نزدیک بشه، یا مثلا تو این مضامین دعا کنیم با گریه و اصرار و خواهش و اینا، اینم بار میشه به همین داستان.
نه دیگه، این که خوبه، این که خوبه. من استغاثه می کنم به خدای متعال. و تازه از کجا معلوم که آج خانم مثلا شما اگر یه همچین دعایی کردی واقعا یک ساعت امر ظهور حضرت جلو نیفتاد؟ از کجا معلوم؟
بله.
یعنی شما ممکن است به خاطر دعاهای با اخلاصی که انجام می دهید، شما به فرده و به نفس واحده بتوانید یک سال ظهور حضرت رو بندازید جلو. خدا مقدر کرده 1000 سال دیگه، یه سال میندازید چون یه امر خیره دیگه. یعنی یک سال دل حضرت زهرا زودتر خوشنود شده، یک سال ظلم از عالم زودتر برچیده شده، یک سال دعاهای اهل بیت علیهم السلام زودتر محقق شده است. من به سهم خودم دعا میکنم دیگه. اینا نیکوست. بنابراین قسم دادن به معنای عجله داشتن نیست. عجله داشتن مفهومش همینه که مثلا فرض کنید شما به فرزندتون میگین مادر مثلا این ظرفو بده، دوباره میگید این ظرفو بده، بعد میگی این ظرف، بعد میگی با نمیخوام اصلا بده، خودم بلند میشم میدم، خودم بلند میشم ظرفو برمیدارم. میگه آقا تو عجله نکن، تو کار خدا عجله نکن. حکمت خدا اینه. بعضی از متدینین یکی از عللی که از امام زمان دور میشن اینه. من خودم از یکی از این حالا متدینینه بگم، عوام دیگه واقعا اگه کسی مانوس با روایات باشه خب چه بسا این خطا رو نکنه. یکی از آشناهای ما هست اهل هیئت روزه فلان، ایشون چند بار من ازش شنیدم میگفت آه اگه امام زمان میخواستم بیان تا حالا اومده بود. این انکار ظهور امام زمانه. من نمیخوام کفر و ایمان برای کسی معلوم کنم، ولی میخوام بگم این عجله است. میگه آقا اگه امام زمان میخواستم بیان تا الان اومده بودن و مثلا فلان مشکل مالی منم حل میکردن، خونم هم دست فلانی میگرفتن، مثلا زمینم هم جوری آزاد میکردن، به خاطر عوامی و خطای اعتقادی و کمسوادی یا امثال اینا بالاخره یه جمله‌ای داره میگه، خدا بهش رحم کنه دیگه. خب دیگه اگه نکته هست بفرمایید. کدومو؟
همین درایت محالی رو.
بله 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 دیگه بفرمایید.
برادر رو معروف آمده بودن که مفهوم و معنای کلمه منصور رو که توی حدیث جلسه قبل خونده بودیم تحقیق کنم در بیارم. حالا
بفرمایید.
پژوهش کوتاهی که انجام دادم تحقیق شاید نشه روش خودش، ولی هر وقت الان بفرمایید.
همین الان بفرمایید. ممنونه خانم ها. این روایت مربوط بود به تو کتاب شریف مکیال. بگید خانم کدوم قسمت بود؟
تو همین بخش سایر خون حسین علیه السلام و شهیدانی که با من حضرت علیه السلام بودن.
بله بله.
صفحه 108 توی کتاب من.
بله. تو کتاب دیگر صفحه 92. بله بفرمایید.
توی تفسیر عیاشی، تو تفسیر آیه و من قتل مظلوما در جهلنا لولی حساکانا فلا یسر فی القتل انه کان منصورا، فرمودین که من قتل مظلوما امام حسین علیه السلام هستم و مجرور از منصور امام زمان علیه السلام هستم. ذیل این آیه حضرت فرموده بودن که امام باقر علیه السلام فرموده بودن که اسراف به دربت اونه که غیر قاتل او را بخوره شد، که توی پرانتز هم توی کتاب بنده نوشته بوده او منصور است. من مفهوم منصور را اینجا از پا خواستم برم توضیح بدین که چه ارتباطی با غیر قاتل او را بخوشد داره و چه ارتباطی با مفهوم اسراف داره که شما بنده معمول فهمده بودین که مفهومش رو در بیارم. من وقت کلاس رو برن که خیلی نگیرم چکیده مطلب رو ارز کنم خدمت میگه دارم بخونم تمامه.
حالا بگید چکیده مطلب رو، بعد اگر نیاز بود کامل ترش رو میفهم.
بله. اونچه که من از برایند ارزم به حضور شما احادیثی که در آوردم و تفاصیلی که ذیل این آیه خوندم متوجه شدم اینه که ارتباط کلمه منصور با توجه به معنایی که داره که ایشون یاری شده از سمت حضرت حق هستن با قصد اسراف میتونه این باشه که اولا دو تا نکته ازش استخراج میشه که یکیش توی حدیث امام باقر علیه السلام مده که ایشون فرمودن که منصور یعنی این که انتقام خونه انتقام دم به ولی دم سپرده بشه و چه کسی از ایشون مستحق‌تر هست برای گرفتن انتقام امام حسین علیه السلام از قاتلینشون. و مطلب بعدی این که ایشون چون نصرت شده از طرف خدا هستن به علم الهی آگاه هستن که دقیقا چه کسانی باید توی این بحث انتقام از قاتل امام حسین علیه السلام قصاص بشن و به همین جهت فرد خارج از حیطه تقصیر کشته نمیشه.
آفرین.
و به همون جهت به خاطر همون نصرتی که از طرف حضرت حق میشن اسرافی توی قصاص وجود نداره از سمت ایشون.
احسن. در واقع این نصرت نصرتی است که میشود بگیم نصرت علمیه امام زمان سلام الله علیه رو اشاره میکنه که حضرت بر اساس اون علم من عند اللهشون عمل میکنند، نه بر اساس جو جنگ و مثلا محیطی که وجود داره. بسیار عالی. خیلی ممنون از شما. خدا به شما خیر دنیا و آخرت عنایت کنه و شما رو از یاوران امام منصور قرار
بده. خیلی
مفید بود. تشکر. الحمدلله رب. خب روایت دیگر، حضرت فرمودند هرگاه مهدی علیه السلام خروج کند نوادگان کشندگان حسین علیه السلام را به قتل خواهد رساند. سوال بفرمایید که خانم حقی، اگه یه نفری از شما سوال بپرسه بگه این نوادگان چه گناهی کردن، اینا که تا نقشی در قتل سید و شهدا نداشتن، شما چه پاسخی میفرمایید؟ میکروفونتون روشن کنیم بفهم. خانم اصل سادات محمدی، شما چه پاسخی میدین اگه کسی همچین سوالی از شما بپرسه؟ خیلی ممنونم. خیلی خوب. خانم مذهبی چه پاسخی میدن؟
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه.
ممنون.
اینکه راضی بودن به کاری که اجدادشون و پدرانشون انجام دادن دیگه،
در واقع عرضه میکنید به محکمات، میگید امام زمان سلام الله علیه که کسی را از روی هوس یا کینه نمی کشند که. پس اگر اشاره شده به نوادگانی از اونها، یعنی کسانی که به تعبیر درست خانم مذهبی اینا راضیه به فعل پدرانشون بودن، و ما یک نقل مفصلی را گفتیم پیش از این که اگه خانم مذهبی بودن اینو تکمیل کنند، که در مناطقی کسانی اشتهارشون به این است که مثلا اینا از این گروه هن. یادتونه خانم مذهبی؟ میتونید اشاره کنید برای ما؟
من نبودم استاد، چون من خیلی جلسات از جلسه 61 خب. اومدم نبودم.
حالا ببینیم از بقیه کسی یادشونه میتونم بگم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و بگید.
استاد من رخشاری هستم. شما جشن عاشورا رو فرمودین تو مراکش هستش که هنوز هم میگیرن.
این یکیشه، یکیش این است که هنوز یه عده‌ای در عاشورا جشن میگیرند و راضین به این اتفاقی که افتاده. یه متنی هم در کانال قرار دادم، البته در سایت قرار دادم در این موضوع، اونو یه نفری میتونه اشاره کنه؟
استاد ببخشید من یادداشت کلاس دارم، میتونم از روش
بگید؟ بگید خیلی عجیب بود. همونو بعضیاشو بگید تا این بحث روشن‌تر بشه برای خانم محمدی.
که یه دی هستن که به اصطلاح بهشون بنو سرافیل گفته میشه، کسانی هستن که پدرانشون روز عاشورا لباس از تن حضرت در آوردن. یه دی هستن گروهی به نام بنو سرج، درست بگن؟ درسته.
بله بله.
اینها فرزند کسایی هستن که از خار رو زین کردن و نقلی در تاریخ که بعضی از اینها، بعضی از این اسب‌ها، کلمه‌شون نمیتونن به مصر رسید.
بله.
و اونها به تبرک نقل این اسب‌ها رو سر در خونه‌هاشون زدن و اینطور شد که رسم شد که الان هم گاهی میشنن.
بله.
گروهی به نام بنو سنان هستن، اولاد کسایی که نیزه
حمل میکرد
که سر حضرت
علیه
السلام
بر او
قرار داشت.
و مانند این حالا بقیهش رو مراجعه میکنند.
بله.
یا از شما یا از دیگر بزرگواران میپرسند که امام رضا علیه السلام هم در ادامه همین مطلب آورده است که حضرت علت این امر را رضایت آنها نسبت به کارهای پدرانشان دانسته و اینکه آنها افتخار هم میکنند و هر کس به چیزی راضی باشد مانند آن است که آن را انجام داده باشد. خب حالا ما سوال می‌پرسیم، میگیم خانمای نحوی اگر تشریف دارن یه هر کدومشون یه مثال برای ما بزنن چجوریه الان مثلا ما به یه چیزی راضی باشیم ثوابشو به ما بدن، یا به یه چیزی راضی باشیم گناهشو پای ما بنویسن. خانمای نحوی اگر هستند هر کدوم یه مثال بزنن ببینیم چه میفرمایند.
سلام استاد.
سلام
علیکم. والا من الان یاسمین هستم، خیلی الان حضور ذهن ندارم چون
نکردم.
من الان برای شما مثال میزنم. یاسم زهرا خانم، شما از این که میبینی امسال تعداد خانه هایی که پرچم سیاه امام حسین به سردر خونشون زدن یا به ایوانشون آویزون کردن یا چون مثلا مجلس روزه نمیتونستن بگیرن در کنار در ورودیشون سیاهی بیشتری زدن، حالا تو مناطقی که من تو این چند روزه رفتم اینجوری بود، شما وقتی این اتفاق رو میبینی خوشحال میشی یا ناراحت؟
حالا از اینکه تعدادشون کمه ناراحت میشم، ولی از اینکه باز هم توی این اوضاع من مثلا فکر میکردم خیلی کمتر باشن، ولی همین که الان به سری از عکس ها توی گروه قرار داده شد که حسینیه در خانه، خیلی ذوقی هستم که بازم این افرادی هستن که این کارا رو بکنن. یا الان خودمون مثلا خیلی کارا رو کردیم، توی خونه پرچم دادیم، چند روز پیش خونه مامان بزرگم بودم دیدم این کار خودشون کردن، خیلی رو دیدم که میکنن.
خوشحال شدی؟ آفرین، خوشحال شدی.
بله هستن، خوشحال میشن، ولی از اینکه کمن ناراحت میشن.
حالا شما تو یکی از بلوارهای عراق داری حرکت میکنی، میبینی اینجا 10 تا خانه پرچم امام حسین به ایوانشون آویزون کردن یا به سردر خونشون زدن، خوشحال شدی. خدای متعال از روی لطفش به خاطر اینکه شما از این کار خیر خوشحال شدی به شما اجر میده. یه عده‌ای هستند از این که میبینن پرچم اعضای امام حسین زیاده و برافراشته شده از ناراحت میشن، اینا مؤاخذه میشه، یعنی برای اینا گناه مینویسن. ببین نه پرچم رو پاره کردن، نه پرچم رو برداشتن، نه هیچ مخالفت ظاهری، دلشون دوست نداره. این اثر وضعی داره رو زندگیشون حداقل. برای همین ماه میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، هی خدا رو شکر میکنیم. حالا یه عده‌ای هستن در دنیا روز عاشورا جشن میگیرن، شل زردشون رو قرمز درست میکنن تو سوریه، به نیت خون سید و شهدا میخورند شل زردشون رو. خدا اینا راضی هند، یعنی اینا اگه در زمان امام حسین بودن، بعضی از کلیپاش هم پخش شده یه زمانی توی برخی از شبکه های عربی زبان هست، اینا میگن اگر ما بودیم ما حتما اطاعت یزید میکردیم، یزید امام مفترض و طاعه ما بوده، حتما بر حسین میشوریدیم، حتما ما هم با امام زمان سلام الله علیه با اینها برخورد میکنند. اینا از نسل همون عمرند، از نسل همون ابوبکرند، ما هیچ کدوم راضی نیستیم به این فعل. و دائم میگوییم یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. این آرزو و این طلب نصرت امام حسین علیه السلام برای ما اجر داره، و طلب نصرت یزید برای اونهایی که الان زندگی میکنن در زندگی اونها اثر داره. حالا یه عده‌ای میان در روز قیام امام زمان متوجه میشن که ایشان میگوید یا لسارات الحسین، اینا میان میگن عجب، پس این میخواهد انتقام خون حسین را بگیرد، ما با او میجنگیم، ما دفاع میکنیم از کاری که یزید کرده، در مقابلش میستیم. این مفهوم این سخن. خب من در اینجا جنبندیه رو عرض کنم، یک نکته ظریف و دقیقی هم به شما بگویم. در کسانی که تحقیق کردند درباره روایات مربوط به خروج امام زمان سلام الله علیه، یکی از تحقیق ها این است که برخی از روایات که مربوط به کشتار پس از ظهور امام زمان سلام الله علیه است، برخی از اون روایات یک راوی دارد ولی به شکلهای مختلف نقل شده، بعد بعضی اومدن راجع به اون راوی سخن گفتن. ما
مثلا راجب ثقه بودنش، راجب صحت بیانش، که من نمیخوام الان اون بحث رو مبسوط بگم، ولی خواستم به شما اشاره کنم که ما در مجموع روایات مربوط به ظهور حضرت این رو میفهمیم که امام زمان با علم من عند الله خودش در گسترش عدل الهی در زمین میکوشد و کاری خلاف عدل انجام نمیپذیرد، چه رسد به این که کسی بر خلاف عدل کشته شود، چه رسد به این که کسی بر خلاف عدل زندگیش به آتش کشیده شود. امام زمان و اصحابشون خلاف عدل عمل نمی کنن. بله، پیغمبر وقتی خواستن فتح مکه کنن هیچ کدام از اطرافیان پیغمبر دست به شمشیر نبردن، کسی رو هم نکشتن، ولی خالد ابن ولید ملعون جلو جلو اومد خلاف دستور پیغمبر غلطی کرد. این دیگه مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به اصحاب خاص پیغمبر نیست، مربوط به این منافق بیدین لامذهبی است که آمد نام اسلام رو بد کنه و البته حضرت هم جلوگیری کردند و نگذاشتند. در حکومت امام زمان، در سلطنت امام زمان و در گسترش عدل، امام زمان با علم الهی این کار رو انجام میدن و ظلمی تحت نظر و اشراف حضرت صورت نمیگیرد، چه رسد به اینکه کسی به ظلم کشته شود. اما روایاتی داریم راجع به انتقام گرفتن حضرت و کشتاری که صورت میگیره. این کشتار مربوط به این نیست که حضرت وارد چند ببینید از روایات اینو میفهمیم، کسی چیز دیگه میفهمه بگه. این روایات به این معنا نیست که حضرت تشریف میارن دستور بدن یک شهری را، یک کشوری را از دم تیغ بگذرانن، نه، کسانی با حضرت روبرو میشن، بنای کشتن امام زمان دارن، بنای دفاع از قتله کربلا رو دارن، بنای دفاع از یزید دارن. اینها در مقابل اصحاب امام حسین سید امام زمان قرار میگیرن، کشته میشن. بعضی ها هم در این کشتار امام زمان رو مورد طعن قرار میدن که امام زمان زیاد کشت. قرآن جلوتر جواب میده، میگه زمانی معنی پیدا میکنه زیاد کشت که کسی را که حقش نیست کشته شده باشد. اگه کسی آمده میخواد 30,000 نفر باشن جلو حضرت یا 1,000,000 باشن، وقتی آمدن بناشون این که نذارن عدل در دنیا حاکم بشه. خب اگه قرار بشه امام زمان سلام الله علیه هم مانند مثلا امام کاظم سلام الله علیه دستگیر بشن برن زندان، این که دیگه نشد که، این همه در طول تاریخ بشر منتظر بوده که یه نفری بالاخره در مقابل اینا قرار بگیر. اما گفتیم راجع به برخی از روایات مربوط به کشتار پس از ظهور یه عده تحقیق کردن، بعضی از روایاتشون، نمیخوام راجع به همه روایاتش بگم، بعضی از روایاتش راجع به سندش کار کردن و میگن مثلا این 5 تا روایت این فلان فرد نقل کرده، او فرد ثقه ای نیست، ما اگر اون 5 تا روایت هم حذف بکنیم خیلی اتفاقی در کل ماجرای پس از ظهور نمیفته، بالاخره حضرت وقتی میخوان عدل رو پیاده بکنن یه عده جلوشون میایستن. مثل این که الان یه نفری مثلا بگه من میخوام این منطقهی که شما زندگی میکنید و پر گلستان بکنم و خوشگل بکنم و قشنگ بکنم، 2 نفر خوششون نمیاد. یادم ما یه محلهی میشستیم، یه روز اومدیم بیرون دیدیم که اومدن جوار رو به اصطلاح یه کارایی کردن، منتها متفاوت از کوچه های قبل و بعد عمل کردن. من خیلی برام سوال نشد، یعنی مثلا گفتم خب حالا جو با اینجوری شهرداری اینجور صلاح دونست. بعدم متوجه شدم یکی از این مغازه‌هایی که توی کوچه ما هست وقتی شهردار اومده اینجا رو کنده و خواسته مثل کوچه‌های دیگه مثلا جوبا رو درست کنه، اومده به اون مأمور شهرداری مثلا فرض کنید 2 تا نسکافه داده، گفته ببین جوبا رو اینجوری کن. مأمور شهرداری هم جوبا یا اون کوچه رو به کلی یه جور دیگه درست کرده. خب این خلاف عدله اگه فرض کنیم اون مدل جوب درست کردن قبلی خوب باشه، اما با 2 تا نسکافه یه صاحب مغازه عشقش کشیده این کوچه اینجوری باشه. الان اگه کسی بخواد بیاد محله رو اونجوری طراحی بکنه، یه نفر میاد 2 تا نسکافه میده، یه نفر داد میزنه، یه نفر جیغ میزنه، محله رو بهم ولی در زمان ظهور امام زمان اینجوری نیست که کسی مطابق میل خودش عمل بکنه. حالا اون زمان یه عده حاضر میشن با حضرت بجنگن، حتی حاضر میشن کشته بشن، ولی حق پیاده نشه، ولی نام امیرالمومنین بزرگ داشته نشه. دیگه اون مشکل خودشونه و خانواده محترمشون که دیگه حالا کشته میشن. مثل روز عاشورا بالاخره یه عده داوطلب میشن که بیان با ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو در رو شن برای جنگ. خب اینا دیگه دست از زندگیشون شستن. حالا شما بگین آقا حضرت ابوالفضل 50 نفر کشتن، یا در روایت داشتیم از علی اکبر مثلا در یکی از نقل‌ها بود 200 نفر رو به خاک ذلت و آتش دوزخ فرستادن. خب اونا خودشون اومدن جلو دیگه، شما برمیگردیم که یا علی ابن الحسین شما چرا آخه اینا رو کشتی؟ خب اینا اومدن حضرت رو بکشن، خب حضرت دارن خودشون دفاع میکنن. اینا اومدن که عدل رو نابود کنن، اومدن سپاه امام زمان رو از بین ببرن. خب حضرت دستور میدن میگن بجنگیم باشون، خود حضرت هم دست به شمشیر میرن جلو. رسیدیم به ابتدای حرف جیم، جمال و زیبایی آن حضرت شماره یکش. اگر اجازه بدید برای اینکه یک در واقع تنوعی هم در بحث بشود، ما انشالله جلسه بعد از قسمت کاف و کمالات حضرت که شباهت‌های حضرت رو با پیامبران میشمردیم یه مقدار دیگری جلو بریم، بعد دوباره به ابتدای حرف جیم برمیگردیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا قائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم ولعن عطاءهم. خدا ان شاء الله همه خدمتگزاران سید الشهدا رو در طول تاریخ، هر کس به فرهنگ حسینی خدمتی کرد، پرچم سیاهی زده، قدمی برداشته، مجلسی برپا کرده، روضه ای خوانده، منبری رفته، مطلبی نوشته، چه چاپ شده چه چاپ نشده، چه سخنرانیش استقبال شده چه نشده، چه مدعیش رو تحویل گرفتن چه نگرفتن، هر کس برای امام حسین در طول تاریخ قدمی برداشته، دستش از این دنیا کوتاه شده است، خدا او رو شریک کنه در ثواب این جلسه امام زمان سلام الله علیه و او رو بهرمند بکنه به هر نحوی که خودش صلاح میداند، به برکت ذکر صلوات سوره حمد و چهار قل هو الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم بلغنا قدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. الحمد لله به لطف صاحب الزمان بحث خوبی در این دو جلسه داشتیم و نکات خوبی هم در بخش اول جلسه عرض شد که انشالله اونایی که نبودن بشنوند تا مطلب دستشون نرود، چون دیگه بعدها فرصت نمیشه کسی بخواد وقتی بذاره و بشینه و بشنوه، دیگه نمیشه. از شما چه پنهان، زمان کوتاه‌تر از این است که به این حرفا برسیم. خدا انشالله همه بیماری های جسمی و روحی از دوستان امیرالمؤمنین رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید، خصوصا کسانی که در جمع ما کسالتی دارن جسمی یا روحی. خدا به دعای امام زمان انشالله مشکلشون رو و کسالتشون رو برطرف بکنه. برای شفای همه بیماران بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر مطلبی، سوالی، نکته‌ای هست بفرمایید استفاده میکنیم، اگر نه همه رو به امام زمان میسپاریم.
استاد، از بحث کمالات آن حضرت از چه سخیشون میخوان شروع کنیم؟
ما یه بخشی از کمالات رو گفته ایم، رسیده ایم به شباهت امام زمان و عرض به خدمت شما اگر اشتباه نکنم و شباهت به جناب سلیمان علی نبی و علیه و علیه السلام. درست میگم خانوما؟ ما تا پایان شباهت به جناب داوود رو عرض کردیم تو کتاب من. بله، میشه صفحه 241 بر اساس این کتاب. کتابای دیگه هم ببینن از صفحه چند میشه. جلسه پیش گفتیم دیگه قسمت کاف رو که کمالات حضرت هست، از جمله کمالات حضرت مرحوم صاحب مکیال شباهت‌های حضرت رو با پیامبران بیان میکنه که از صفحه 194 تا صفحه 240 رو ما در طول جلسات قبل گفتیم. صفحه 241 رو از جلسه بعد انشاءالله شروع میکنیم، یه مقداری هم از کمالات بریم جلو، بعد دوباره برگردیم به ابتدای حرف جیم. بله بفهم بفهم.
من مجدد دارم خدمت.
سلام
برم. من میخواستم عرض کنم با توجه به این که توی حدیث خیلی روشن این شامل حالش میشه که کلو فقط کربلا کربلا بوده و اون صحنه مال اونجا بوده، چرا توی بعضی از محافل یا حتی برنامه های تلویزیونی افرادی هم هستن که خیلی بلحاظ علمی قابل توجه هستن ولی باز اصرار بر این دارن که میگن همه سرزمین ها کرد و لا هست کلو یا من آشورا و کلو از این و اونو باز به همین روز هم رفت میدم. خب میدم چجوریه پس وقتی حدیث به این روشنی وجود داره دیگر ما که اهل تسنن نیست حالا
بله
روی اون بقول معروف اعتقادات خود کنیم، این چه مسئلهش برای من اصلا روشن
نمیشه. بله ببینید، اولا ما این سوالو راجع به بعضی حرفای دیگه هم میتونیم بزنیم، یعنی مثلا فرض کنید در مباحث توحیدی، نبوتی، امامتی، جاهایی هست که مطالب کاملا روشنی هست ولی گویندگان مشهوری هم برخلاف اون سخن میگن. ما خیلی نمیتونیم مثلا بگیم چرا مثلا انادی دارین، نفهمیدین، ندیدین، خیلی نمیتونیم قضاوتی بکنیم. بالاخره ممکن این نفر نفهمیده باشه یا یه نفری هم فهمیده باشه ولی نخواد اون فهمشو به کار ببره. اما یه توجیه شاید این باشه که بعضی از افراد مثلا فکر میکنن با به کار بردن این تعبیر این تقدس را به اصطلاح گسترش دادن و احساس میکنن اگر مثلا از این تعبیر استفاده بکنند انگار افراد رو متذکر شدن به این که خلاصه هر روز میتواند آزمون کربلایی وجود داشته باشه، پس هر روز بکوشید که به اسلام متمسک به امام حسین علیه السلام و سیره حضرت باشید. بنابراین میخوام بگم شاید بعضیشون بخوان با یه حسن نیتی یه ترویجی از مبارزه دائمی حق و باطل مثلا بکنن، ولی باز هم خیلی اینم نمیچسبه، اینم جای ایراده. ولی اینکه حالا چرا کسانی اینجوری میکنن، به همون دلیل که خیلی مطالب دیگر روشنی در روایات هست و افراد برخلاف اون نظر میدن. خیلی نمیتونیم ما توجیهی بیاریم، میتونیم بگیم حالا ایشالله نفهمیدن نهایتا.
متشکرم.
همه رو به صاحب الزمان میسپاریم. یا علی.